بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 36، تاریخ 1/8/1401، جلسه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته یه پاراگراف از عبارت باقی مونده بود، مطلبش رو گفته بودم، یعنی حالا این پاراگراف باقی مونده بود. چکیده این بود که گفتند زمان عقدی نسبت به اعیان خارجیه اگر ما به ازای مالی براش درست کنیم، این تمام ارکان بیمه درش هست. یعنی اگر یه نفر اومد گفتش که آقا من ضامن میشوم این فرشی که شما داری را چنانچه بهش خسارتی وارد شد تأمین کنم، من ضامن این فرش شما میشم به شرط این که هر ماه فلان مبلغ به من بدی، و شما هم گفتی باشه، قبول کردی، این شکل معامله که یه نحوه زمانه همه ارکان بیمه رو داره، چون بیمه یه ایجاب میخواست، یه قبول میخواست، یه موضوع یعنی اون مضمون رو میخواست و یک مبلغی رو که برای این زمانت باشه. اینجا هم شما تو این زمان هر چارتا اینها رو گنجوندی، یعنی قرار دادی، چون اینطوری گفتی، گفتی که من ضمانت می کنم این فرشی که مال شماست، حالا خونت رو، فرشت رو، هرچی از ممتلکاتت رو، به شرط این که فلان مبلغ رو ماهانه به من بدی. خب پس اینجا اون مبلغ که وجود داره، ایجاب و قبول هم هست، این میشه ایجاب، طرف مقابل هم کارش میشه قبول، و اون مورد زمان و موضوع زمان که بهش مضمون، اونم وجود داره. لذا تمام ارکان چارگانه ای که در بیمه هست در این زمان هم هست. لذا ما میتوانیم بیمه را تحت زمان مندرج کنیم، و اصلا فرقی هم نمی کند که اون موضوع زمان این شخصی خارجی باشد از اشیا، یا ممکن است نفس و جان باشد، اهم از این که اون جان مملوک باشد یا غیر مملوک باشد، مثل حر و عبد که جلسه گذشته عرض. این راجع به توضیح این پاراگرافه، لذا من اجازه بدید این پاراگراف رو بخوانم، چون قبلا توضیحش گذشته عبارتی رو نرسیم تطبیق کنیم. و به ذالکه، صفحه 36 آخر صفحه. حالا این معارضی که میدم به کتاب بر اساس عرض کردم نرم افزار جامع فقه من دارم آدرس اینو میدم، اون بعضی کتابایی که دست شما شماره صفحش فرق میکنه. و به ذالکه تتم و معاملت و تأمین، به این بیان ارکان که گفتیم معامله تأمین یعنی معامله بیمه تمام میشه، یعنی تصحیح میشه. و انها من جملت ما یندرج و فی باب زمان، و این معامله بیمه از جمله معاملات مندرج در باب زمان میشه. لما بیناه، و که حقیقت زمان چی بود؟ ان الزمان لا یخرج عن کونه تحمل، ان کونه تحملن باشه. شما چی نوشتید؟ تحملن. پس این چاپ من این اشکال رو دارد که یه الف کم داره. بله. لما بیناه من ان الزمان، برای اون چه که قبلا توضیح دادیم که زمان خارج نیست، از بودنش تحمل یک مسئولیت. حقیقت زمان تحمل مسئولیت، چند بارم تا این روزا گفتیم بابا حقیقت زمان ادخال و شیء در عهده است، تحمل مسئولیت، نقل ذمه حقیقت زمان نیست. و ادخال و شیء فی حیازت الزامن، به تعبیر دیگر داخل کردن چیزی در حیازه، در حوزه، در محدوده اختیارات زامن، که دیگه در حوزه این قرار میگیره. من غیر فرقن، حالا میخواد این مسئولیت تحمل کنیم، اون مسئولیت مربوط به دویون باشه، میخواد اون مضمون دویون باشه، میخواد اعیان خارجیه باشه، میخواد نفوس باشه، که این زامن میاد میگه من ضمانت جان تو رو میکنم. یه در مقابل چی؟ مثلا در مقابل بیماری، در مقابل از کار افتادگی، نمیدونم در رابطه با حادثه مرگ و مانندی. خب و من غیر فرق بین دویون و اعیان خارجی و نفوس حره و مملوکه، که حالا نفسش هم اهم مسحور باشه یا اینکه مملوک باشه. فبه امکان شرکه، یعنی اون شرکت، اون سازمان بیمه امکان دارد که چه کند؟ انتزمن اموال شخص او نفسه، اموال شخص را، یا اصلا جان شخص را، یا عبد شخص را، که این نفس شخص نیست، اموالم ممکنه کسی بگه نیست، حالا بالاخره عبد انسان دیگه، الا نحو ما بیناه فی الزمان، که توضیحش رو قبلا گذاشت، و ان الارکان واحدتون فی کلتا المعاملتین، از زمان و تأمین. چی برمید؟
الان که مثلا پیمانات بیمه میکنم، چون مثلا
نه، اون عبد که خصوصیتی دارد و حیوانات مثل اشیاء میمونه، بله، جزو اموال ممتلکاته. حیوانات اونجوری، حیوانات مثلا خدمتتون عرض بکنم که غیر ذی شعور، مثل ممتلکات انسان فرقی نمی کنه. مثل حالا کسی یک مثلا چارپایی دارد یا اینکه یک فرد فرد کیفی دارد، فرقی نمی کنه. و ان الارکان واحدتون فی کلتا المعاملتین، ارکان هم در زمان و هم تأمین یکی. خب این تمام شد. پس تا حالا ما به این نتیجه رسیدیم که آقا ما می توانیم داخل کنیم بیمه را تحت عنوان زمان. چرا؟ چون حقیقت زمان تحمل مسئولیته. خب اینجا یه نکته ای هست، من تا قبل از اینکه ادامه بدم نکته را تعرض کنم، دیروز گفتگو می کردیم با بعضی از سروران. خب مرحوم آقای عاشق حسین هلی در بحثی که کرد که میخواست بفرماید که زمان در اعیان شخصیه و خارجی هم راه داره، سنگهای جلوب پا رو برداشت، فرمود اجماعی نداریم بر این که مضمون باید مال در ذمه باشه، و دوم این که این معامله صفحی نیست. اینا سنگهای جلوب پا بود، برداشت و گفت حالی که سنگ‌ها زیر پا برداشته شد، پس بنابراین ما میتونیم چه کار بکنیم؟ میتونیم به خدمتتون عرض کنم که زمان رو به معنای عام خودش تصحیح بکنیم. خب اینجا یه قسمتی خالی مونده و او این استش که ما برای اینکه بتونیم یه معامله را تصحیح بکنیم، دو تا مرحله رو باید بپیماییم. یکی وجود مقتضی صحت، دوم رفع موانع صحت. وجود مقتضی صحت این است که یک دلیلی یا در خصوص و معامله یا به نحو عام داشته باشیم که معامله رو تصحیح کنه. موانعش هم که برداریم که حالا دیگه هر جا اخ است. اینجا ایشون این مرحله دوم رو تو کلامش تصریح کرد که بله اجماع رو برداشتیم و اون سفاهت رو برداشتیم. اما این سوال باقی است که خب مقتضی شمول و گستره زمان تا جایی که حتی عیان شخصی، این مقتضیش کو؟ به روایات باب زمان که رجوع میکنید، اگه شما رجوع کنید در کتاب زمان در وسایل شیعه، هیچ دلیل عامی بر زمان نداریم که مثلا بگیم از زمان و جائز، ما نداریم همچین چیزی را. در باب صلح داریم از صلح و جائز، در باب بیع داریم حل الله البیع، در باب زمان ما دلیل عامی نداریم که گفته باشد از زمان و جائز صحیح. اون وقت شما بگی این زمان رو باید به مفهوم عرفیش رجوع کرد، مفهوم عرفیش هم تحمل مسئولیته. شما باید اول اون دلیل عام رو درست بکنی تا بعدش بری بگی که خب مقتضی موجود، مانع هم الحمدلله من، باید اینجوری بیایی. خب برای اینکه دلیل بیاد، یا باید یه دلیل خاصی در باب زمان آمده باشد که مثلا از زمان و جایز، بله یه دلیل داریم که چند روز پیش میخوندیم، میگفتیم دلیل اصلا اعتنای بهش نمیشه و روایتی بود که گفتیم این روایت روایتیست که عامه میگفتن و ائمه علیهم السلام اونو رد کردن، که روایت از زعیم و غارم بود. روایت از زعیم و غارم گفتیم مدرک شیعی ندارد این روایت، تا ما بخوایم مثلا با این از زعیم و غارم بگیم این یه عمومیست در باب زمان که هر کس که ضامن شد مسئولیت بر عهده اوست، بخوایم این رو به عنوان عام در باب زمان ملاحظه بکنیم و بگیم مفهوم عرفی زعیم و ضامن و اینا اینجا ساده. خب این مشکل، اینو نداریم. حالا که نداریم، شما بگو من میخوام از اوفو بالعهود استفاده کنم، بالاخره اینم یه عقده، میگیم این بیان بعدن خواهد آمد، الان جای از دلیل عام اوفو بالعهود قرار نیست استفاده بکنیم. این تحت یکی از عناوین دیگه بحث در ادامه بحث مطرح میشه. پس یا باید شما دلیل داشته باشی در باب زمان به نحو عام که این دلیل رو نداری، یا باید بگی آها سیره و ارتکاز عقلایی متصل به زمان معصوم وجود داشته است در مطلق زمان، حتی زمان اعیان، تا بگی این سیره متصل به معصوم مورد تقریر معصومه و حجته. بالاخره شما یه دلیل میخوای، باید اول یه دلیل برای شمول زمان نسبت به همه افراد پیدا بکنی، بعدش حال موانش برد. حالا این دیگه عهدش برگوینده است که چه مقداری بتواند این حرف رو ثابت کند. خیلی دشوار است ثابت کردن این که ما یک سیره عقلائیه در زمان معصوم نسبت به این زمان داشتیم یا لااقل ارتکازش رو داشتیم. الان یه حال من میگم باید بحث کن آقای هلی، من نمیخوام بگم که حالا رد میخواییم بکنیم، نه، میخواییم بگیم در نوشته جای اثبات مقتضی خالیه، به دفع موانع اکتفا شده، در حالی که دفع موانع به تنهایی کافی نیست. تنقیح مناط که خب باید یه دلیل داشته باشی، تنقیح مناط قطعی باید باشه، یعنی این طور است که خب اصلا باب معابد بحث فقه خب باید ببندیم، راحت میشین اصلا شما این همه معابحث میکنید، نمیدونم صلح جایز، میگم تنقیب چه فرقی میکنه، صلح اگه درسته پس زمانم درست، نمیدونم بی اگر درسته پس زمانم درست، این چه تنقیه منات
مراتی که در این زمان باید دلیل داریم اون منات
خب مگه قطعیه، میگه مگه ما از پیش خدا اومدیم که اون ملاک صحتی که در اونجا هست؟ الان من از شما سوال میکنم، اون ملاک صحتی که در معامله ای که آقا جون شما معامله میکنی، کتاب تو میدی پول میگیری، درسته؟ 2 کیلو برنج بد که هر کدوم کیلوی مثلا 30,000 تومن میارزه، با 1 کیلو برنج خوب که 60,000 تومن میارزه، این منات صحت رو دارد یا ندارد؟ آباریکلا. پس یعنی این منات قطعی نیست. من همینو میخوام به شما بگم، همین که دلیل بر من اش داریم، یعنی اونی که شما فکر میکنید منات صحت، چون شما فکر اینجا هست دیگه، پس اونی که شما فکر میکنید منات صحته، منات تام صحت نیست. لذا ما نمیتوانیم تشخیص اینو بدیم. اگر اینجور بود که اصلا فقه ما اخد زحمت نداشت که به راحتی بشی بگی آقا جون صلح که درسته پس زمانم درسته، زمان که درسته مضاربم درسته، مضاربه که درسته اجارم درسته، بحث نمیخواست دیگه، چون همه اینا یه سری معاملات و بده بسونای و غلایی هم. این بده به سونه و قلایی که درسته پس او یکی هم درسته، پس او یکی هم درسته، پس او یکی هم درسته. خب خدمت شریفتون عرض بکنم که لذا این قسمت در کلام مرحوم آقای هلی جاش خالیه، که شما باید اول یه مقتضیم برای صحت زمان اعیان خارجیه درست بکنی، به حال یکی از 2 بیانی که بنده عرض کردم، یا دلیل عام پیدا بکنی یا به سیره عقلای چیزی تمسک بکنی و بعدش اون موانع هم برداری. خب حاضر تمام الکلام راجع به حاشیه‌ای که بعد این فرمایش ایشون داشتم. یه اشکالی رو خود ایشون مطرح کرده بعد از اینکه پذیرفت در داخل زمان مندرج می‌شود بیمه، یه اشکالی مطرح کرده و او اشکال این استش که بابا بیمه یا این نحو معاملات اینها ایقاعن نه عقد، یعنی معامله یک طرفه نه معامله دو طرفه، چون بیمه اون شرکت بیمه اومده میگه فلانی فلانی من مال تو رو بیمه کردم به شرطی که تو ماهی مثلا 1,000 تومان به من بدی. اشکالی هستش که بیمه همینه، طرف دوم نمیخواد. بیمه عبارت است از این زمان به شرط، یعنی این که شخص میاد زمان میکند متعهد میشود به یک شرطی، خب میشه ایقاع. خب حالا یک کسی میگه خب ایقاع به شرط چه فرقی میکنه؟ ها ایقاع یه مشکلی دارد و اون است که ایقاع نمیتواند مشروط به شرط باشد، برخلاف عقد. عقد میتواند مشروط به شرط باشد. الان شما میگی که این کتاب رو به شما میفروشم به 1,000 تومن به شرطی که یه روز بیای خونه ما کارگری. این کتاب مثلا قیمتش 100,000 تومنه. میگم این کتاب رو به شما میفروشم 1,000 تومن به شرطی که یه روز بیام. یا الان شما خونه اجاره میکنید، میگید این خونه رو از شما یا اون طرف اون موجر به شما مستاجر، میگه این خونه رو به شما اجاره دادم برجی 1,000 تومن به شرطی که 50 میلیون قرض الحسنه پلی من بذاری. برجی 1,000 تومن، خونه که 1,000 تومن نیست کرایش که، ولی این شرط رو پاش میذاری. خب این میگه این صحیحه. یه اشکالی بعضی علما دارن کارش نه، این صحیحه. اگر میگی که آقا میاد میگه این خونه رو به شما اجاره دادم به برجی 1,000 تومن به شرط اینکه 50 میلیون قرض الحسنه پلی من به من قرض بدی، 50,000 تومان قرض به من پول قرض بدی، میگه معامله صحیحه. این چون عقده، عقد شرط برداره، اما ایقاع شرط بردار نیست. چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که علما میگن که عقد شرطش بر میگردد به این که التزام به اون عقد مشروط به این شرط میشه. در باب عقود اینجوریه، یعنی من اومدم یه معامله‌ای کردم، مثلا کتابم رو به شما فروختم به 1,000 تومان به شرطی که یه روز بیان کار بکنی پیش خونه ما، این یعنی التزام من به این که این 1,000 تومان ملک شما باقی بماند در مقابل این کتاب، این کتاب در ملک شما قرار گیرد در مقابل 1,000 تومان، التزام من به این معامله، این مشروط است به اون شرط، نه خود معامله، التزام من، به طوری که اگه شما شرط رعایت نکنی منم دیگه التزامی ندارم، دلم خواست میتونم معامله را فسخ کنم، دلم هم نخواست میذارم به جای خودش باقی باشه. میگن بابا ولش، حالا ما کارگر نخواست نیومد، نیومد خونه ما کار کن، اختیار خودمه. در بحث عقود اینجوری میگن، تو مکاسبم خالص بحث شده است که حقیقت شرط در عقود برمیگردد به تعلیق در التزام. اما در باب ایقاعات ما یه ایقاع داریم، اینا میگن اگر شرط در باب ایقاع قرار بگیره، این شرط به خود مفاد عقد میخوره و مفاد عقد میشه تعلیق، مفاد ایقاع به خود مفاد ایقاع میخوره و مفاد ایقاع میشه تعلیقی و تعلیق صحیح نیست. به هر حال جای بحثش اینجا نیست، اصل اشکالش که مستشکل میگد که بابا بیمه از ایقاعات و ایقاع نمیتواند مشروط بشود. شما میخوای الان بگی که این شخص بیمه‌گر، یعنی سازمان بیمه، میاد میگد ضامن شدم فرش شما را در مقابل فلان حادثه به شرط این که 1,000 تومان برجی به من بدی، میگه خب شرط گذاشته تو ایقاع، وقتی شرط گذاشت توی ایقاع پس این اشکال داره. آقای هلی میگه از بحثای قبل روشن شد که اینجا ایقاع نیست، این عقد دو طرف میخواد، یک نفر ضمانت به شرط میکنه و دیگری هم قبول میکنه، یا یه نفر مال به شرط زمان طرف مقابل میده و او دیگری قبول میکنه. هر دو تصویرش رو میشود کرد، هم میشه با، هم میشه ما بیمه‌گر را موجب بدانیم و بیمه شده را قابل، و هم میشود به عکس کنیم. حالا میگم کدومش رو انجام میدیم. فعلا میگم اینجا دو طرف میخواد، هدف ملا اینه که اینجا دو طرف میخواد، یه نفر که میگد آقا من ضامن شدم فرش شما رو در مقابلی که شما برجی 1,000 تومان بدی، خب این متوقعه که من قبول کنم برجی 1,000 تومان بدم، تا قبول نکنم که اتفاقی نمیافتد. میگه من باید قبول کنم، پس این ایجاب و قبول میخواد. یا به عکس، اگر من رفتم سراغ شرکت بیمه و گفتم ماهی 1,000 تومان به شما میدم به شرط این که فرش منو ضامن بشید، او باید قبول کنه که ضامن بشه فرش منو در مقابل 1,000 تومان. پس اونا ببین، این توهم این که اینجا ایقاعه یک توهم باطلیه، روشنه که ایقاع نیست. ولی این سوال که شما الان گفتی عقده و یکی موجبه یکی قابله، کدوم موجبن کدوم قابل؟ فرمود اولای این کتاب که ما وارد شده بودیم می گفتیم موجب این جناب مشتریه، یعنی مشتری بیمه که بیمه دریافت میکنه. حالا تو بیمه های امروز مشتری میگن، ما رو که مراجعه کننده میگن مشتری. گفتن این موجب این مشتریه، چون این میاد میگد که چی؟ میگد که ماهی 1000 تومن میدم به شرطی که ضامن بشی مال من، رو طرفم قبول میکنه. تا حالا اینجور میگفتی، حالا میخوایم بگیم بهتر از اینجور نگوییم، بلکه عکسش کنیم، یعنی موجب را شرکت بدانیم، نه موجب را بیمه شده، بیمه‌گر را موجب بشماریم. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ چون وقتی بیمه‌گر را موجب شمردی چی میشه صیغه زمان؟ این میشود که بیمه‌گر میگد که من ضامن فرش شما شدم به شرطی که هر ماه 1000 تومن بدی. درست؟ زمان شرط نیست، زمان خود ایجابه. تو ایجاب یه شرطی داره، شرطش اون پول است. میگه من ضامن شدم به شرط اون پوله. درسته؟ این التزامش راحته. ولی اگر عکس کنیم بگیم موجب کیه؟ اون بیمه‌گره، اون دریافت کننده بیمه است، مشتریه. اون اینطور باید بگه، باید گفت من ماهی 1000 تومن میدم به شرطی که تو ضامن بشی. درسته دیگه؟ این اونم قبول کنه، طرف مقابلم قبول کنه. میگه اگر زمانو بیاریش تو شرط قرارش بدی یه بحثی مطرح میشود که خب این شرط شرط نتیجه است یا شرط سببه، کدوم یکی؟ و اگر شما شرط سبب بکنی به هدفت نمیرسی، اگر شرط نتیجهش بکنی، شرط نتیجه صحتش محل اختلافه. لذا ما سری رو که درد نمی کند دستمال نمی بندیم، نمی آییم بگیم که این مشتری موجبه تا زمان بشه شرط، تا دعوا بشود سر این که این شرط شرط سببه یا شرط نتیجه است، که سر دوراهی ما رو نگر داری. حالا توضیح میدم، اگه شرط سبب باشه بگی که خب بعدش میتونه اذیت کنه و زیر بار نره، شرط نتیجه هم باشه صحتش محل کلامه. من حالا بخوام الان این شرط نتیجه و سبب رو توضیح بدم طول میکشه، متن رو میخونم به جاش که رسیدم اونجا توضیح میدم. عبارت رو دقت بفرمایید. وقد یعتر از علا ذالک به انها زنه من المعاملات لا یخرج عن کونه معاملتن ایقائیه لحصولها من طرف واحد و هو الضامن، یعنی همون شرکت. چه بسا که اعتراض می شود، قد یعتر از یعنی چه بسا، قد یعتر از گاهی، چه بسا اعتراض می شود بر این حرفی که ما زدیم، یعنی اندراج بیمه تحت زمان، بر این حرف ما اعتراض می شود که این نحو از معاملات که شما دارید میگید، این زمانی که اینجا گفتید و این بیمه‌ای که گفتید، این خارج نیست از معامله ایقائی، چون یه طرف کار میکنه میگه من ضامن شدم مال تو رو در مقابل 1000 تومن و هو ضامن. کی کار میکنه؟ او همون ضامن که او شرکت باشه، لاقدامهی علی تحمل المسئولیه، اونه که مسئولیت رو به دوش میکشه، اونیست که و القائها علی عاتقهی، عاتق یعنی دوش. پس اینجا یک روحش به یک تحمل مسئولیت برمیگرده، اینم تحمل مسئولیت یه طرفیه. اینو بخواد بگه زمان تبرعی میتونه ایقاع باشه، زمان تبرعی نسبت به اون اگر در تیه در خدمتتون عرض بکنم که در دویون باشه، نه حتما قبول میخواد. ولی اگر قرار استش که چی باشه، اگر قرار استش که از دویون بیایم بیرون توی عین شخصی باشد، خب بازم نه، بازم اون میگوید که من اینو قبول ندارم، من نمیخواهم، من نمیخواهم که تو ضامن مال من بشی. این زور که نیست که،
تبرعیه
بابا، تبرعی این منت بر من، دلم نمیخواد. مثل این میموند که شما بگی که من میخوام به زور به شما هدیه کنم پول. بابا نمیخوام آقا، نمیخوام، چون که وارد کردن چیزی در ملک دیگری بدون اذن و رضایت اون یه نحوه تصرفی در سلطانیت اوست و این نیاز به دلیل دارد. ما نمیتوانیم بگیم که من چون من دلم میخواد پس دیگه تو باید قبول کنی. من نمیخوام قبول کنم. یه نفر بیاد بگه که آقا جون بله، مگر یه موارد خاصی که شارع قبول کرده، ولی علل قاعده نه، نمیشود ما اینو بگیم که حتما با طرف مقابل قبول کنه دیگه، یا قبول او معتبر نیست. وقد تصدى شیخ الاستاذ حفظه الله للاجابه عن ذلك بان هذا النوع من المعاملات ليست بمعامله ایقائیه. خب معلوم است که هم جواب خواهد داد. مرحوم هلی در جواب به این اشکال فرموده است که به اعتراض فرموده است که این نوع از معاملات که معامله ایقائی نیست، بل انها معامله واقعه من الطرفین لانها هویه علی الایجاب من طرف و القبول من الطرف الاخر. یه طرف ایجاب داره یه طرف قبول داره. توضیحش: اذ ان توقیع طالب التأمین علی ورقه العقد المقدمه له من قبل الشركه لاملائها و التوقیع علیها هو عبارت عن القبول منه للمعامله. میفرماد که این توقیع، توقیع یعنی امضا، امضا طالب تأمین بر آن ورقه عقدی که تقدیم می شود ار او از طرف شرکت تا توش بنویسه. حتی حال دیگه کامپیوتری شده اوزا می بین بیشتن توش لعملائه ها که این خواست میگه توش توی ورقه بنویسد لعملائه ها و توقیع علیها و بعدش امضا کنه، این توقیع و امضاش بر اون ورقه برای اون طالب تأمین مشتری دریافت کننده بیمه اون قبول اوست، قبول اوست المعامله. ایجاب کیه؟ میگه اون شرکت هم که اون بیمه نامه رو صادر میکنه، اون صدور بیمه نامه میشه ایجاب او و تصدیر و شرکت وثقت تأمین و توقیعها عبارتون ان ایجاب تلک المعامله. اون که شرکت میاد صادر میکند اون برگه را، حالا دیگه میگم این نحوای اون قدیم رو میگه، یعنی این برگه رو مثلا فرض کن یه برگه از برگه هایی که چیه میاره و امضا میکنه، میگه این ایجاب اون میشه عبارتون ایجاب. و حین اذن این شکلی که خدمتتون عرض کنم که امروز ما داریم، اگر این باشه در واقع قبول بر ایجاب مقدمه، چون شکل فعلی که ما داریم این هستش که شما اول میری اون برگه رو به خدمتتون عرض کنم امضا میکنی، بلکه کارت هم میکشی، بعدش اون چه کار میکنن؟ اون میاد صادر میکند بیمه نامه را و امضا میکند و اینا. این طوریه خدمتتون. طبیعتا با این شکل قبول اگر بخوایم اینطور تصویر کنیم که ایشون تصویر کرده، قبول بر ایجاب مقدم میشه. حالا لازم ممکنه شما بگید که خب این قبول تقدیمش بر ایجاب اشکالی ندارد الا در معاملات خاصه ای که مثل شارع گفته مثلا نه، الا نه علی قادش جان
اعلام شرایط بیمه رو در
حکم
ایجاب
نیست. او اعلام شرایط بیمه اخبار به این است که آقا خاصی به این شرایط ما باد بیمه بود. اینا اخباره، مثل اطلاعی بود که اون دیوار زده باشه. اونی که میگه قبول است باشد، این اینجا میگه باشد، خب آره اینا ایناست، همین مرادف های فارسیش ایناست. تو عقدا اینجوری. اینها به این است که لفظ کال به کار نمی رود، که جاش این است که این برگه رو میدن آقا شما امضا میکنی، اونم به خدمتتون عرض کنم که مهر میکند، مثلا بعضی که شما امضا کردی اون مهر میکند. حالا اگر او رو موجب بدانی یعنی ایجابش بعد از قبول شما واقعش
نمید.
ولی تا زمانی که امضا نکرده که ارزش ندارد، برگه رو میده شما امضا کن، او اصلا رئیسش بهش زنگ زد گفت داد دیگه کنسل، بیمه گرون شده، امضا نمی کنه، هیچ کاری نکرده تو. شما که خدمتتون عرض کنم شرایط رو قبول میکنی امضا میکنی، حالا شما یه طرف محققه، او هم وقتی امضا کرد طرف دوم محققه، برگه رو به شما بده این پیشنهاده که شما امضا بکنی و بعد از امضا و امضا. خب مثل همین که شما میرید معاملات ملکی، او برگه که معاملات ملکی میدهد تا شما و طرف مقابل امضا نکنید، این همون برگه پیشنهاده. خب به هر حال و تصدیر و شرکل وسیقت وسیقه تأمین یعنی بیمه نامه، آقا صادر کردن شرکت اون بیمه نامه را و امضای او عبارت است از ایجاب، و حین اذن وقتی اینطور شد ایجاب و قبول داره، یکون و محصل حاضر معامله، ببین چجور تفسیر میکنه، محصلش هو زمان العقدی به شروطن، یه زمان عقدیست که شرط داره، مثل یکی و منها که از جمله شروطش دفع المضمون له الاقساط، که شرط موجود خیلی شرطهای مختلف داشته باشد، بگر به شرطی من مال تو رو ضامن میشم که تو رو تو گاو صندوق حفظ کنی، اگه همینطور تاخچه گذاشته باشی ما بفهمیم که بیان ببینیم دوز برده از کجا برده، از تاخته برده نه از گاو صندوق، مثلا بیمه نیست. اینجوری دیگه الان میبینید که این بیمه هایی که میکنم یعنی دست افتاد این بیمه نیست، نمیدونم اگر که صفش ضربه خورد بیمه نیست، چطور فرام دیدید که همه این چیزها رو دار. این هم همین میشه، میگه این زمان العقدی به شروطن و منها از جمله این شروط دفع مضمون، دفع المضمون لهو، اون که به نفع او بیمه صورت میگیرد، اقساط یه برزه اقساط
خب. بیمه رو بده.
آره و حین اذن تکون و شرکه، ببین دقت کنید، به توقیع حل ورقه و تسلیم حال المضمون لهی الموجبه، میگه شرکت که امضا میکنید و میده این موجبه، مضمون له به اخذ حل ورقه و توقیعها هو القابل، اون که ورقه رو میگیره و امضا میکنه اونش قابل، یعنی موجب رو کی قرار داده؟ شرکت قرار داده. یعنی علا خلاف ما تقدم سابقا، اگه یادتون باشه ما اول این کتاب برعکس این حرف رو میزدیم، من کون شرکه یل قابله و طالب و تأمین هو الموجب، اونجا میگفتیم اول این کتاب میگفتیم شرکت قبول میکنه طالب تأمین، این که امروز هم ما داریم با همین میسازه، که ما میریم اونجا به اون طرف میگیم که آقا ما حاضریم که این مبلغ را به شرطی که شما ضامن ما بشی، ضامن مال ما بشی، به شما بدیم، اونم برگه میگه خب بیا امضا کن ببینم، امضا میکنیم، بعدش اونم امضا میکنه و بیمه نامه رو صادر میکنن. میگه قبلا ما اینجوری میگفتیم ولی حالا برش گردوندیم، علا خلاف ما تقدم از سابقا که میگفتیم شرکت قابل است و طالب تأمین موجب، خب چرا برمیگردون؟ چرا قابل یعنی قبول میکن دیگه، چرا برگردوندی؟ میگه ها لنستری حب زالکه، یعنی این برگردوندیم چرا؟ لنستری حب زالکه من کون شرط طالب تأمین از زمانه علش شرکه، خواستیم این شرطیت زمان پیش نیاد، زمان تو نقطه شرط نیفته، وگرنه اگر میگفتیم موجب، اگر که میگفتیم که موجب این آقای مشتریه، هیچ کارش چی بود، میگفت این پولو میدم به شرط زمان تو، زمان میفتید تو محدوده شرط. خب لنستری به ذالکه، تا راحت بشیم از این کاری، به سبب این کاری کردیم از اینکه شرط طالب تأمین بشود زمان بر شرکت کی کسی بگه این شرط طالب تأمین زمان بر شرکت را حل هو و من قبیل شرط نتیجه و شرط سبب به ما اشکال کند، بگه بابا این شرط نتیجه یا شرط سببه، ما هر کدوم رو بگیریم یه گیری به ما میده، بگیم آقا این شرط نتیجه است، یه شرط چه معلومی درست باشه، علما اختلاف کردن، بگیم شرط سبب اونم یه محدودیتی داره. من اشاره کنم که به چه محدودیت دارد. آقا مجردم دارم یا متأهلم تو کلاس؟ خب شما مجردید، وقتی که میرید ازدواج کنید، نه ببینید وقتی میرید ازدواج کنید، یه تو محضر یه 20 تا 30 تا شرطه که شما همه زیر اینا رو امضا میکنید، درسته؟ مثلا یکی از شرط، میخوام به شما فرق شرط نتیجه و شرط سبب رو بفهمونم. مثلا یکی از شرط ها این است که نوع شرط ها به نفع زنه، به نفع زوجه است. یکی از شرط ها این است که اگر که این آقا داماد مثلا رفت و معتاد شد یا به یک شغلی که خلاف شأن این خانواده است چیش مشغول، یا مثلا فرض کن سوء خلق خلاف متعال فلان اینا رو داشت، یا محکومیت مثلا دادگاهی کیفری چی پیدا کرد، زن وکیل است که به دادگاه مراجعه بکند و طلاق بگیره. ببین این شرط رو گذاشتن که زن وکیل است، این یعنی شرط نتیجه. اگر میذاشتن میگفتن اگر این اتفاق بیفتد زوج موظف است که وکالت بدهد، این میشد شرط فعل و شرط سبب. شرط سبب گرفتاریش این استش که حالا اومد و ما از کجا پیداش کنیم که وکالت بدهد، این رفت و مخفی شد، نیستش که حاکم شرع او رو مجبورش کند که وکالت بدهد، کجا پیداش بکنیم؟ اما شرط نتیجه دیگه این مشکله رو ندارد، این زن خود به خود وکیله، نیاز نیست که این مرد او رو وکیل قرار بدهد. پس فرق است بین شرط نتیجه و شرط سبب که بگن شرط فعل. شرط نتیجه یعنی اون نتیجه شرط میشه، شرط سبب یعنی اون وسیله رسیدن به اون شرط میشه. کسی اشکال میکنه که اگر شما مقصود دونی است که میگی من 1000 تومن به تو میدم به شرط این که تو ضامن باشی که میشه شرط نتیجه، اگه به این نحو باشه خب این محل اختلاف. اگر بگی نه 1000 تومن به تو میدم که وقتی مال من تلف شد اون وقت تو ضمانت رو بر عهده بگیری، شرط نتیجه نباشد که اون وقت تو ضمانت رو انجام بدی که شرط سبب باشه، خب میگه حالا اگر اومد اون وقت این نبودش که انجام بدن یا دسترسی به حاکم شهر نبود که این رو مجبورش بکن، اون وقت چه خلاصه فکری به حال خودمون بکنیم؟ لذا میگه این رو ما از این زمان و از شرط بودن درش میاریم، میکنیمش خود ایجاب، میگیم شرکت، میگه من ضامن شدم به شرط پول تو، دیگه این ضامن شدم شرط نیست، پول تو شرط است. ها حواستون هست؟ لذا آره شرط نتیجه این استش که همون که گفتم، میگه زنه میگه تو مثال خودمون تو باب زمان، تو باب زمان این استش که اگر که عقد بستیم میگیم که این 1000 تومن مای 1000 تومن به تو میدم به شرطی که تو ضامن باشی، یعنی دیگه اختیار تو نیست که بعدن به خوندن عقد زمان، یه وقت میگیم نه این 1000 تومن میگیم که تو انده حدوث حادثه اونجا زمان رو انجام بدی، یعنی اونجا عقد زمان رو بخوانی و ضامن بشی، اینجور میشه. میگه بابا این چیزی نه بار اون وقت ما که آسف پیش بیاد کیه که خدمتتون عرض بکنم این رو قبول بکنن، این میره دیگه گم میشه خدمتتون عرض، لذا مشکلی از ما حل نمیشه. خب حالا میفرماید که من بزال درست شد، حل میگه ما یه کاری کردیم لنستری از این مشکله و بزاله که تخرج و الایقاعات. حالا این که عقد شد این وسط بود دیگه، این تو پرانتز بود که حالا کی موجب میشه کی قابل، بالاخره از اینی که یه نفر قبول یه نفر ایجاب دو طرفه میشه تخرج و این معامله چیز معامله بیمه یعنی تأمین از ایقاعات. فلا یکون و شرط فی زمنها از ایقاع خارج شد، که حالا ایقاع باشه چه ضرری میزنه؟ میگه ایقاع باشه خب شرط در ایقاعات محل اشکاله، به ذالک تخرج عن الایقاعات. فلا یکون و شرط فی زمنها من قبیل شرط فی الایقاع الذی هو محل الاشکال بل تکون من العقود. شرط در ایقاع میگن به تعلیق در ایقاع برمیگرده، تعلیق در ایقاع مثلا خلاف اجماعه، بحثایی در فقه هست. بل تکون من العقود مؤلفتا من الایجاب من ناحیت الشرکه بل قبول من ناحیت المضمون له، بلکه یه عقد ایجاب شرکت قبولش از لو نزلناها علا مجرد الایقاع لکان الموقع لها هو الشرکه. چون میگه چرا این دو طرف است؟ میگه که اگر ایقا بود موقعش همون شرکت بود، واقع کنندش همون شرکت بود و طرف مقابل دیگه تأثیری نداشت، اون طرف مقابل تأثیر داره. ولا وجه علا کل حالن لکون الابتدا من ناحیت المضمون له لأن المنشأ هو الزمان. میفرماد که به هر حال حالا چه عقد بدانید چه ایقاع، ابتدا کردن به این معامله از ناحیه مضمون له که اون موجب باشه جا نداره، لأن المنشأ هو الزمان، اونی که ایجاد میشه زمانه، موجب اون است که محتوا رو ایجاد میکنه، محتوای این عقد زمانه، اونی که محتوا رو ایجاد میکنه اون موجبه، اون که قبول میکنه قابله، پس ما باید زامن رو بکنیمش موجب. و انما ینشأ زامن، این زمان رو زامن انجام میده دون المضمون له. پس چه بگی ایقاع چه بگی عقده، ایجابش مال شرکته. ولو قلنا به تحمل الایقاع الاشتراطه لامکنن القول بهی هنا، اگر ما بپذیریم که ایقاع شرط میپذیره میتونستیم اینجا هم بگیم بله اینجا ایقاع شرط رو پذیرفته و یکون المجعول هو زمان شرکه به شروط، بگیم بابا ای ایقاعه دو طرفی نیست، شرکت میاد میگه که آقا من زاملم در مقابل 1000 تومن تو، ای ایقاع مثلا اینو بگیم مشکلی نداره. حالا طرف مقابل فإن قام المضمون له بشروط کان لازم علی الشرکه الوفا بالزمان، اگه اون طرف مقابلم مضمون له وفا کرد خب بر او زامنم وفا لازمه به زمان لذی اخذت و العاتقا، اون زمانی که بر دوش کشید گرفته. و این لم یقوم المضمون له به شروط فلیست شرکه ملزمتن به زمان، این ملزم ولکن نهو لا یخلوان اشکالن، اما این باز با وجود این جای اشکال هست. چرا؟ چون تعلیق در معامله درست میشه لانحلالهی الا تعلیق زمان الا شروط، چون این تحلیل میشود به این که زمان معلق بر یه شرط شده، میگه زامنم به شرط تو 1000 تومن بدی و تعلیق باطلون فی المعامله، تعلیق باطله، لابد در که معامله رو بکنیمش عقدی، لابد در من تنزیل آزر معامله الا معرفتم من زمان العقدی. چرا؟ اونجا دیگه اشتراط به تعلیق در محتوا بر نمیگرده، اونجا اشتراط در عقد من قبیل الالتزام فی ضمن الالتزامه، یعنی التزامی را شما داری در ملتزم بودی به این معامله، اما من ملتزمم به این شرط در ضمن اون معامله، بهش میگن تعلیق در التزامه. کما هو شرط شروط المأخوذه فی المعامله بین الطرفین من عهد، همه معاملات اینجوریه. نعم اینو بهت بگم درست ایجاب و قبول داره، فکر نکنی مخصوص است که باید لفظ مخصوصی بگی، نعم لا نحتاج الى لفظ مخصوص بله یه بار عبارت بخونید. نعم لا نحتاج الی لفظ مخصوص بل یکفی. این من کتاب نوشتم به کل، من هی میبینم این چرا اینجوری شد. بله بل یکفی فیها کل ما هو موجد لها، هر لفظی که این معامله اصلا لفظم نمیخواد. و من المعلوم ان الانشائیات، این پاراگراف دو خطی را بخوام تا بسر، و من المعلوم ان الانشائیات من الامور الاعتباریه التي لها تحقق في وعاء الاعتبار، انشائیات امور اعتباری هستند که در وعاء اعتبار هستند و معنا انشائها جعل و ایجادش در عالم اعتباره. حالا سببش مهم نیست و به ای سبب و ای لفظ اراد ان یوجد هل انسان توجد، هر لفظی که بخوای ایجاد، انشائیات اعتباری هستند در وعاء اعتبار شما ایجاد میکنید، مثلا هبرا بیرا فلان، هر اونجا که لازم است لفظی بخواد دلیل میخواد و الا هر لفظی گفتی گفتی. ولا تتوقف الا لفظ خاص بل تصحو به کل لفظ یعدی هذا المعدا، بلکه هر لفظی که چیکار کند یعدی برساند این معدا رو. این تو پرانتزه چیه؟ به لفظ خاص بعدی چی نوشته؟ چی نخواب چی نوشته؟
کبعتو
و ما شاکله. خیلی خوب، این کتاب ما اینو درست ننوشته بود. کبعتو و ما شاکله، یعنی مشابهاتش که او الفاظ هست. خب رسیدیم به سر اندراج تأمین فی الزمان. این بحث رو تمام کرد، یه تکمله کوچیکی داره. الحمدلله رب العالمین.